من نهادم سر خود را به راحت ایران بمان و زنده بمان ای همیشه جاویدان تو ای بهار همیشه به گلشن و صحرا یگان سر به همیشه سبز به باغ رویاها تو ای بهار همیشه به گلشن و صحرا یگان سر به همیشه سبز به باغ رویاها شست مهر تو در دل به صبح روز ازل دمید عشق تو در جان چو آفتاب غزل هر کجا همه با هم به یک زبان از جان به یک ترانه بخوانیم جا بدان ایران به یک ترانه
انا لله و انا الیه راجعون
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام سردار اسلام انقلاب و ایران حاج قاسم سلیمانی
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست به هراسی که این اول بسم الله است
ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی
ما حوادث و سختی را پشت سر گذاشتیم مرد این میدان ما هستیم برای شما
رادیو مقاومت
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز
بله دوستان عزیز همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها و قراره که بیقاب بینقاب به موضوع آسیب پذیری ساختمان ها و راه ها در برابر حوادث بپردازیم
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن انتقاد غیر توطعه است لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد انتقاد از اموری است که سازنده است
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره رانتخار متاسفانه متکبر بی‌اعتنا به مردم و بی‌اعتنا به مسئولیت‌هاش نسخه سراپا غلط قرضه نولیبرالی رو هم داره اجرایی
آزادی یواشکی بلکه لواشکی اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی
دولت نوکران ملت هم دولت نمایندگان ملت هم اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن در کنار هم قرار بگیرن دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره مسئولیت دیگری نداره مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست مردم ناراحتن
چرا این همه بازیگاه چرا این همه بیگرو بدن برو عمل برو بادش نخوره دست از این کارا بیمار.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نواب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آیان سلام، وقت شما بخیر. خیلی خیلی خوش آمدید به بیقاب بی‌نقاب امروز. من محمد قاسمی هستم، با افتخار میزبان شما شنونده های عزیز هستم. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم شما بکنیم. جا داره که قبل از شروع برنامه تسلیت و تعزیت عرض بکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. افتخار میزبانی شما رو داریم، بخشی رو میشنویم و باز میگردیم با مهمان های داخل استودیو و موضوع بیشتر آشنا بشیم و سعی میکنیم حالا که یه مقداری با تاخیر برنامه رو آغاز کردیم به خاطر ترافیک عجیب و غریب این روزهای تهران که واقعا زمان از دست آدم در میره و معلومم نیست که مسئولیت وقت مردم و زندگی مردم واقعا در این شلوغی ترافیک با کی هست. بخشی رو میشنیم و برمیگردیم، در خدمت شما هست. شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو 30010 35 هست. دوست داریم که برای ما پیامک بفرستید. اگر که برنامه ما رو میشنوید بفهمید که از کجا برای ما پیامک میفرستید و شنونده ما هستید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره آشنای 162 شنونده پیام های شما عزیزان هست. اگر که این برنامه رو شنیدید، دوست داشتید دوباره بشنوید یا با دوستانتون احیانا به اشتراک بذارید، میتونید به نرم افزار کاربردی شبکه رادیوی گفتگو بپیوندید و همینطور از طریق سایت هم میتونید بشن. شبکه رادیوی گفتگو در روی سایت هست و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید هم مجدد بشنوید و هم با دوستانتون به اشتراک بذارید. خب همونطور که مجری محترم پخش برای شما گفتن، موضوع ما آسیب پذیری ساختمان ها و راه ها در برابر حوادث مثل سیل و زلزله هست. کشور ما کشور حادثه خیزیه، اصلا اساسا حوادث و سوانح دست از سر کشور ما بر نمی داره تا میام خودمون رو پیدا بکنیم. سیلی زلزله میاد و خلاصه آسیب پذیریمون هم یه مقدار به خاطر ساختمان هایی که اصطلاحا بساز و بنداز هست زیاد هست. خاطره تلخ زلزله بم رو داریم، سیل هایی که اومده در لرستان و جاهای مختلفی که حالا اتفاقاتی افتاده که همه شما بهتر میدونید، نمیخوام بهش بپردازم. اما واقعا جای سوال به وجود میاد که چرا انقدر ما آسیب پذیریم و با توجه به این که این همه قانون داریم و نهادهایی داریم که واقعا به جهت حاکمیتی و به جهت حاکمیت قانونی و به جهت نظارتی خیلی فربه هستن و توان زیادی دارن، اما همچنان شاهد این حوادث هستیم. من مهمانهای عزیزمون رو خدمت شما معرفی میکنم در داخل استودیو برنامه بیقاب بینقاب. میزبان جناب آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه و دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران هستن. آقا سلام، خسته نباشید، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خدمت شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم.
زنده باشید. همینطور افتخار میزبانی جناب آقای محمد علی پورنیا رو دارم. ایشون هم کارشناس ارشد مدیریت شهری هستن. آقای پورنیا خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون.
زنده باشید. بریم سراغ موضوع. نیاقدین از وقت برنامه گذشته یه ذره شلاقی بپردازیم به این موضوع و اینکه اساساً در حوزه آسیب پذیری ساختمان‌ها و راه‌ها در برابر حوادث چه آسیب شناسی انجام شده به صورت علمی در دانشگاه ها، در انجمن ها، و اساسا آیا این دغدغه جامعه علمی کشور هست یا نه؟ که قطعاً هست، اما میخوایم بدونیم این دغدغه‌ای که حالا کار علمی هم روش شده و اساتید و دانشجویان و پایان نامه ها و مقالات علمی روش انجام شده، چقدر به درد نهادهای خورده که در این زمینه مسئولیت دارن و بار مسئولیتش به عهده اونها هست. آقای طباطبایی در خدمت شما هستیم، با شما آغاز بکنیم، اشکال نداری که
در خدمتتون هست. خب خوبه که بدونیم اصلا فلسفه مقاوم سازی چی هست و چرا در شهرها ضرورتش بیشتر از مواقع قبل هست. خب یه شهرهایی داریم در کشور تحت عنوان یک دستبندی از شهرها تحت عنوان کلان شهرها که اینها جمعیتشون بالای 1,000,000 نفر هست و تراکم جمعیت در کلان شهرها سال به سال به دلایل مختلف از جمله دلایل فشارهای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، تراکم جمعیتی در کلان شهرها بیشتر میکنه و چون تراکم جمعیتی بیشتر میشه ضرورت ساخت و ساز و اسکان جمعیت در کلان شهرها بیش از قبل احساس میشه و در کنار همون متاسفانه ضریب نظارت بر این ساخت و سازها به جایی که افزایش پیدا کنه به تدریج یا کاهش پیدا میکنه یا عملا نظارت های جدی صورت نمیگیره.
چون تقاضا بیشتره.
هم تقاضا بیشتر هست و همینی که گرانی و به نوعی میشه گفتش
نگاه
که
سرمایه‌ای به
نگاه
مسکن.
سرمایه‌ای به مسکن باعث میشه که در این حوزه ما آسیب بیشتری رو احساس کنیم. از طرف دیگه ای که ما اسناد جامع شهریمون اسناد جامع نیستن، اسمش روشه، باید سند جامع توسعه شهری بشه. در سند جامع توسعه شهری در کلان شهرها یکی از مؤلفه هایی که بهش باید پرداخته بشه به طور جدی موضوع آسیب پذیری ساختمان به خصوص از حیث سیل و زلزله هست که اینها در ظاهر پرداخته شده، اما متاسفانه ما چند سالی است که شاهد حوادث دلخراش ساختمانی چه در مورد پلاسکو چه در مورد اون ساختمان درمانی و کلینیکی و چه در حوزه‌های دیگه شاهد هستیم و این برمیگرده به اینکه واقعا در کلان شهر که خودش ابرقدرت نظارت باید باشه میبینیم که بزرگترین آسیب‌های ناشی از ساختمان سازی یا استانداردهای نگهداری ساختمان در کلان شهر هست. خوب یک آمار تقریبی هم باش آشنا باشیم. تهران ما جمعیت ثابتش حدود 9,100,000 نفره، اما با جمعیت مهاجرش به خصوص در ساعات پیک به بالای 21 میلیون یا 22 میلیون نفر میرسه. یعنی تهران ما بیش از 2-3 برابر ظرفیت واقعی خودش جمعیت پذیر هست. این جمعیت پذیر خب طبیعیه، عمده اینها که در خیابون ها رها نیستن، در ساختمون ها هستن، حالا یا کار میکنن یا ساکن هستن یا به نوعی دارن از این فضا استفاده میکنن. اما میبینیم که به تناسب رشد این جمعیت هیچ گونه تناسب افزایش استانداردهای ساختمون سازی رو شاهد نیستیم. برمیگردیم به سایر شهرها، مثلا فرض بفرمایید در اهواز که نوعی کلان شهر محسوب میشه، میبینیم زیر ساختهای تأسیساتی شهر انقدر ضعیف هست که با یک بارش سطحی باران توان جمع‌آوری آب‌های سطحی به راحتی امکان پذیر نیست و این نشون میده که تمرکز جدی بر کلان شهرها از بعد آسیب پذیری تمرکز بسیار ضعیفی هست و بیشتر نگاه به شهرها نگاه ظاهری و سطحی هست، یعنی مشکلات روزمره رو سعی میکنن حل کنن، در حالی که در اسناد جامعه شهری توجه ویژه به زیر ساختهای عمرانی شهر به تناسب رشد جمعیت شهرنشینی اهمیت زیاد داره.
بله خیلی متشکر آقای پورنیا، در خدمت شما هم هستیم. من فکر می‌کنم یه تنبلی خیلی راحت اسمش میذارم تنبلی، به خاطر اینکه مثلا میگی آقا زمان جنگ، خب بله زمان جنگ اولویت با چیزهای دیگه، مثلا اون موقع دیگه ساخت و ساز اولویت مردم نیست. حالا خود جنگ تموم میشه، ما نگاه میکنیم اینکه در خیلی از عرصه ها اومدیم رشد کردیم، آقا مثلا موشک ساختیم و صنایع نظامیمون، اصلا اقتدار من تا همه اینها تاج سر من واقعا و واقعا مردم هم سپاسگزارن. اما واقعا در یه سری چیزهایی که با جون مردم مستقیم در ارتباطه، حادثه هم همیشه میگن خلاص ستاد مدیریت بحران یه اتفاقی میفته، های پورنیا میگه ما غافلگیر شدیم. خب بابا چون شما رو گذاشتن اونجا که غافلگیر نشی، یعنی اگه قرار باشه من غافلگیر بشم شما هم غافلگیر بشی، چه فرقی بین من و شماست؟ سیل میاد غافلگیر میشی، زلزله میاد غافلگیر میشی. بعد اون موقعی هم که هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفته، حالا نه فقط صداد مدیریت بحران، بقیه جاها هم سند جامعه که دکتر فرمود، بقیه جاها هم نمیان بگن که آقا خب الان که نه سیل هست نه زلزله، هوا روزگارم همه چی مرتبه، بیایم یه کاری بکنیم، مثلا ساختمان‌های فرسوده رو شناسایی بکنیم، یه نامه‌ای بفرستیم جلوی ساخت و ساز مثلا ساختمان فرسوده رو بگیم. شما روی این تنبلیه موافق هستی با من؟
من تنبلی یه جور دیگه تعریف میکنم، میگم که نخواستن. آه. یه جور شما میگید که تنبلیه، من میگم نه، این موقع نخواستنه. یه موقع ما یه مدیری داریم در فلان ارگان داره کار میکنه، این مدیر اصلاً برای اون ارگان نیست، وقتی که نیست نمیدونه باید چیکار کنه، یعنی صرفاً چون مدیری بوده آوردن گذاشتن تو این پست و مقام، و در نتیجه باعث میشه که حالا اون تنبلیه باشه یا اون نخواستنه باشه. در واقع من میتونم از این ورم بگم که ما قوانین به اندازه کافی داریم،
حتی زیادم داریم،
حتی خیلی زیادم داریم، ولی ما اجرای قوانین نداریم. ما تو مجری بودن قوانین یه مقدار مشکل داریم و ناظر اون قوانین ها از همه مهمتره.
الان این قانون هایی که در رابطه با ایمن سازی ساختمان ها راه ها هست، اینا ضمانت اجرایی داره؟
ببینید یه نمونه شو من مثال بزنم. الان همه جا هستش که قوانین اینجوریه که در حاشیه رودخونه در ان متری نباید ساخت و ساز باشه، ولی میبینیم هست.
آره دیگه، الان همین جاج روده و
بعد میرن میگن هستم. که خب حالا باید تخریب کنیم. خب چرا از همون اول جلوشو نگرفتیم؟ یا مثلا در حال حاضر تو ساخت و ساز میگیم خونه های مثلا با انسال بیشتر باید تخریب بشه، خب باید جلو اینا رو بگیریم. تو ناظره ما مشکل داریم.
آفونی خیلی جالبه، هتل ساختن منطقه جاج رود که برین کنار رودخونه، یه دونه هتل ما مستند اینو برای تلویزیون ساختیم، خیلی جا خیلی هم سر صدا که اون موقع این هتل رو ساختن. بعد ما مسئول میگیم که آقا هتل مثلا گیاه نیستش که در بیاد ارتفاعش از زمین مثلا 20 سانت باشه کسی نبینتش، هتل پی کنده تیراهن زده رفته بالا، مصالح برده اصلا تو این راه تریلی اومده رفته، این ندیدین بعد الان رسید بعد میگه هتل تخریب شه؟ خب این چه واقعا با چه منطقی جور در میاد؟
این دقیقاً همون مدیرهایی که برای اون فضا نیستن ولی اومدن تو اون فضا، در نتیجه باعث میشه که تصمیماتی رو بگیرن که نمیدونه. وقتی مدیر نمیدونه که در حاشیه ساختمون باید این رعایت بشه، این حاشیه رودخونه، میگه حالا بسازه.
حتی خیلیش هم خراب کردن ها، خیلیش هم که رود اومد زد خراب کرد یکی دو سال پیش.
یه جورایی میشه که نوشدارو پس از مرگ سهراب.
آره
خیلی ها خیلی اتفاقا رخ داده ولی بعدش اومدیم کار انجام دادیم. من یه نمونه دیگه بگم.
بله.
ببینید ما وقتی که قانونمون مشکل داشته باشه، ببین نمیگم قانون مشکل داره، نه، وقتی که یک خلافی تبدیل به قانون بشه این اتفاق رخ میده. من مثالشو بزنم، شاید همه ماها این موضوع رو دیده باشیم.
بله.
میگن که ساختمون در فلان خیابون 4 طبقه اجازه ساخت داره.
بله.
قدیم ها میرفتید که میساختید یه طبقه اضافه میساختن، میگفت خب برو ماده 100، برو این ور، برو اون ور، میرفت پیش فلان شهردار فلان معاون کارش حل میشد میرفت. الان خیلی قشنگ گفتن آخه میخوای 5 طبقه بسازی، بیا خلافیشو بده 5 طبقه بشه.
بله.
یعنی ما یه مقدار از مشکلات و یه مقدار از ضعف های قانونمون قانون شده، در نتیجه باعث میشه که هتل بیاد کنار جاج رود ساخته بشه و به قول شما رودخونه بیاد و همه اینا رو هم تخریب بکنه و بره.
بله درسته. خود قوانین، حالا آیه دکتر شما بفهمید، اون موقعی که دارن قانون رو می نویسن و حالا پیشنویس قانون دارن، بالاخره جماعتی هستن که دارن این قانون رو نگارش میکنن، اون موقعی که دارن این قانون رو می نویسن در دانشگاه رو میزنن بگن که آقای دکتر سلام علیکم، ما میخوایم یه قانونی بنویسیم برای ایمنسازی مثلا شهر و ساختمون و راه‌ها، شما به عنوان کسی که درگیر علم هستید و با جامعه علمی در ارتباط هستین و پژوهش بیشتر از فضای اداری انجام میدین، خواهش میکنم شما هم یه دوتا نظر بدید که ما بدونیم که چه کار بکنیم. این اتفاق افتاده تا حالا؟
خب نمیتونیم بگیم این اتفاق نیفتاده، ولی من خودم درگیر یک طرحی بودم تحت عنوان راه اندازی سازمان نظام مدیریت ایران. 10 سال بود که خود من درگیر این طرح بودم، یعنی تهیه می‌کردیم و مدام در مجلس رو می‌زدیم که اینو از ما بپذیرید به عنوان انجمن علمی. اساتید دیگه هم قبل از ما تلاش می‌کردن، حتی نشستیم با رئیس جمهورهای قبل داشتیم ما، به ویژه حتی در دوره فعلی هم باز همینطور، پیگیری‌های متعدد در نهایت به سختی رو تونستیم به مجلس برسونیم. خب در دوره مدیریت جدید مجلس موفق شدیم این رو از طریق نماینده ها دنبال بکنیم و نماینده ها بحث و بررسی کردن، در نهایت تدوین شد و آماده است برای مراحل تصویب.
بله.
خب خیلی پیگیری کردیم تا این اتفاق افتاد. یعنی بنده حقیر شاید وقت قابل توجهی از فضای علمی خودم و فضای مطالعاتی خودم رو اختصاص دادم به اینکه این طرح ببرم جلو. چرا؟ چون دوست عزیزمون توضیحات خوبی دادن در خصوص شایسته سالاری مدیران. ما در حوزه بحران جدی تری داریم.
بله.
یعنی مدیریت بحران، من یادم یک برنامه تلویزیون پخش کرد، یه دوره یکی از وزرای سابق میره از سازمان مدیریت بحران یک شهری سرزده بازدید میکنه، رئیس سازمان مدیریت بحران اون شهر خب با تأخیر میرسه، بعد گلمن بود از آقای وزیر که شما چرا مطلع نکردید منو که دارید میایید، شما باید با من هماهنگ میکردید.
آره، یه بساط اسفند و گوسفندی فراهم میشد
و بعد آقای وزیرم پاسخ جالبی داد، گفت من اومدم سازمان مدیریت بحران، اگر سازمان دیگری بود شاید این حرف پذیرفته بود، اینجا باید همیشه شما آماده باشید. و به هر ترتیب متاسفانه این تفکر و این فرهنگ نهادینه نشد که لاغر از اون به بعد این اتفاق بیفته. اگر هم افتاد رسانه‌ای نشد که من شهروند مطلع بشم که آیا این کار فرهنگ‌سازی شده یا نه. بله، ما باید سازهای مدیریتیمون رو حتما نوسازی کنیم و در برخی موارد بازسازی کنیم، اما اجازه بدید که از بحث دور نشیم. ما می‌خوایم بدونیم،
حتما یه مهمان تلفنی هم داریم که از شورای شهر تهران هستن، ارتباطمون برقرار هست. سلام، وقت شما بخیر جناب آقای مجید فراهانی، رئیس محترم کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران. من قاسمی هستم.
سلام علیکم جناب قاسمی، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز و همچنین مهمان عزیز شما. بنظرم تسلیت میگم شهادت بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا
سلام
الله علیها رو خدمت شما و همه شنوندگان.
زنده باشید. موضوع ما موضوعیه که شما در شورای شهر، حالا شهرداری و همینطور نهادهای بالاتر باهاش خیلی غریبه نیستن، بحث آسیب پذیری ساختمان ها، راه ها در برابر حوادث هست. آیا فراهانی الان اوضاع شهر تهران به جهت تصویب قوانینی برای پیشگیری و حالا بحث نظارتی و حالا ضمانت اجرای قوانینی که شهرداری ملزم و موظف به انجام و اجرای اون هست در چه شرایطی قرار داره؟
ببینید، واقعیت قضیه اینه که وضعیت شهر تهران هم از حیث تعدد و گسترش بافت فرسوده و همچنین بافت ناپایدار بسیار بحرانی است. یعنی این موضوع هم موضوعی است که دهه هاست که شهر تهران باش روبرو هست. اقدامات بسیار زیادی و تفصیلاتی هم قرار داده شده به منظور نوسازی بافت فرسوده، ولی به هیچ عنوان کافی نبوده. یعنی شهرداری تهران خب اقدام کرده به اینکه صدور پروانه در بافت فرسوده رایگان هست و هزینه ای رو بابت پروانه ساختمانی در بافت فرسوده دریافت نمی کنه. طبقات حتی برای اینکه سازندگان تشویق بکنه به اینکه نوسازی بکنن بافت فرسوده رو، طبقات رای در حقیقت اضافه با تجمیع اونها طبقات تشویقی رو به اینها ارائه میکنه. ما در قوانین هم داریم که بایستی انشابات ساختمان های احداث شده جدید در بافت فرسوده رایگان باشه، اما متاسفانه خود ترزن اینا رعایت نمیشه. یعنی همچنان از این انشابات آب، برق، گاز، تلفن اینها گرفته میشه. لازم هست که دولت این زمینه خدمتتون عرض کنم که تمهیدات لازم رو داشته باشه.
آقای فرانی، الان دولت چی میگه کلا در این رابطه؟ خیلی روک و خوبه ماییم و شما و مردم دیگه، غریبه تو جمعمون نیست. الان دولت چی میگه دقیقا؟ حرف حسابشون چیه در این رابطه؟
حدود 300 آخرین چیزی که اعلام شده از دولت یک وام در حقیقت نوسازی 350 میلیون تومانه به سازندگان با سرسوده ارائه میکنه دولت، مجموعا به سازندگان انبوهساز این کار ارائه میکنه. ولی واقعیت اینه که پیشنهادی رو اخیرا ما به دولت دادیم و اون این که بتونیم خدمتتون عرض کنم که پروانه ساختمانی موقت برای ساختمان پروانه اضطراری مقاوم سازی در شهر تهران، شهرداری تهران بتونه صادر بکنه. ما الان کثیری از افراد فرسوده زندگی میکنن و داریم که به هر دلیلی طول نوسازی ندارن، امکان نوسازی ندارن، امکان این که کلن ساختمون رو خراب بکنن مجدد احداث بکنن ندارن. خود من در بازدیدی که از منطقه 12 همین اخیراً داشتم دیدم که بر اساس بارندگی که اتفاق افتاده چگونه واقعا منازل بسیاری از مردم تخریب شده، منازلی که عمرشون مثلا 80 سال 90 سال 10 سال بعضن بوده و متاسفانه مردم بی‌پناه بودن. البته خب شهرداری و سازمان آتش نشانی در حد توان خودش به این شهروندان کمک کرده، اما همچنان تعداد زیادی از خانه ها خصوصا با توجه به گسترش بارندگی ها و برف که ما الان دوره ترسالی ده ساله شدیم به شدت وجود داره و امکان ریزش ده ها خانه به خصوص در مرکز منطقه 11 منطقه 12
منطقه 9 الان ما تو خود منطقه 2 هم داریم بخش اسلام آباد
وجود داره. من لذا خدمتتون عرض کنم که خدمتتون خواستیم از مجموعه وزارت راه مسکن شهرسازی که امکان این رو داشته باشن که در حقیقت در مجموعه شورای شهرسازی مصوب بشه که ما بتونیم شهرداری تهران بتونه پروانه مقاوم سازی و پروانه بهسازی لرزه‌ای در شهر تهران به کسانی که میخواهند ساختمان‌های خودشون رو مقاوم سازی بکنند ارائه بکنه. این یه الگویی است که در همه جای دنیا وجود داره. ما انتظار ما از دولت همراهی است که هرچی سریعتر این اجازه داده بشه و
که بشه بلافاصله توسط شهرداری
تهران عملیات
بشه. ان شاء الله. جناب فرهانی، ما مهمان بزرگوار دیگه ای داریم، جناب آقای دکتر بیت اللهی، مدیر محترم بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهر. سلام، وقت شما بخیر. آقای
قاسمی، خدمت شما و آقای فرهانی، سایر میهمانان و همکاران و شنوندگان محترم و فهم شما سلام دارم، در خدمت.
زنده باشین. جناب آقای فرهانی نکته‌ای رو فرمودن که ظاهراً پیشنهادی شده در رابطه با امکان مصوب کردن اینکه شهرداری‌ها بتونن پروانه‌هایی رو برای مقاوم سازی بر در رابطه با خونه‌هایی که فرسوده هستند صادر بشه. این تعامل برقرار شده یا در حال اجراست؟ چون دیگه از دولت هم، از عمر فعلی دولت هم چیزی باقی نمونده و همچنان من فردا یه ساعت دیگه 5 دقیقه دیگه ممکنه زلزله بیاد. ما میدونیم که کار دولت کی تموم میشه ولی نمیدونیم کی زلزله میاد.
دقیقاً همینطوره. عرض کنم خدمتتون که منم در جریان این طرح هستم. اون رویکردی که ما در بافتای ناکارآمد، بافتای فرسوده، میدونین که علاوه بر پایدار بودن واحدهای مسکونی، مسئله معابر تنگ، نفوذ ناپذیر بودن و ریزدانگی اونا بوده که در واقع تمام رویکرد همکاران ما این بوده که بشود این چهره بافتی شهر رو در این مناطق عوض کرد، به طوری که در مواقع زلزله و یا مسائل مربوط به امداد و نجات اقدامات راحت هستند.
الان چه کارهایی انجام شده؟ کار مؤثری که ما بتونیم به مردم بگیم که
اما
کار
به دلیل مشکلاتی که کلن مالکیت شخصی، مشارکت، استقبال مردم و مواردی مثل اینا سر این راه وجود داشت، بافتای فرسوده از نظر تغییر سیما آنچنان آهنگ شتابانی نشون ندادن. بر همین اساس روی کرد بخاطر توجه به خطر زلزله به ویژه در شهر تهران، برای این شده حداقل این کار رو میشه کرد که مقاوم سازی بشه با شیوه های ارزان قیمت. ما خودمون هم طرحی برای این موضوع تهیه کردیم و به نظر من میرسه با توجه به این که از نظرات اعضای محترم شورای عالی شهرسازی هم